نام خدا و عرض سلام. وقت خیلی مردم
هم خیلی سلام بلند میدید
و آرزوی سلامتی و بهبودی برای همه شما. من عرایزم رو با آرزوی سلامتی برای همه پدرها و مادرها شروع می‌کنم. چون قراره که توی این بحث از مسئولیت و مادرها فرزندان صحبت کنیم، لازمی دونم قبل از هرچی تقدیر بکنم از مقامشون و آرزوی سلامتی بکنم انشاءالله برای همهشون و طول عمر انشاءالله. خب در جریان هستید که موضوع در واقع بحث من، بحث مسئولیت مدنی والدین در قبال اختلالات فرزندان هست، به این معنی که اگر در نتیجه تقصیر والدین یا عدم رعایت در واقع پیش‌بینی‌های لازم فرزندی با اختلال متولد شد، حالا اختلال ذهنی یا جسمی، آیا میتونیم علیه والدین دعوای خسارت طرح کنیم یا نه؟ چیزی که فکر میکنم تا امروز کسی به طور جدی راجع به اون صحبت نکرده. خب در روز اروپا هم این بحث موقعات، یعنی اونجا هم در واقع نخستین صحبت ها راجع به این مسئله در حقوق آلمان مطرح شد. اینکه در واقع هر چیزی که امکان یک زندگی رو به رشد رو از فرزند بگیره و علتش متوجه والدین باشد، میتواند که در واقع زمینه رو برای طرح دعوای مسئولیت فراهم کنه. خب مقدمه اینکه میدونیم در واقع جنین در طول دوران جنینی از حقوقی برخورداره. مثلا در قانون مدنی میتوان له جنین یا به نفع جنین وصیت کرد، یا اینکه جنین یا فرزندی که در حال حمل هست. چه خبر اون آخر؟ آقای ولی تمام لطفاً بعدم ببخش. خب این که در قانون مدنی جنین در طول دوران حمل از حقوق مدنی برخورداره، مثلا وصیت به نفع جنین ممکنه، یا اینکه میتواند در واقع جنین ارث ببره. همون ماده معروفی که میخونیم اگر یکی از فرزندان در حال حمل باشه، معادل سهم دو پسر از در واقع سهم ارث رو محدود نگه میداریم، تقسیم نمی کنیم تا وضعیت هم از لحاظ جنسیت معلوم بشه. پس نتیجه این که در واقع هم در طول دوران جنینی از حق و حقوق برخورداره. یکی از این حقوق حق داشتن سلامت و حق حیاته، که حق حیات رو به رسمیت شناخته قانون گذار و شرع هم همینطور، یعنی ممنوع کرده است سقط جنین رو و والدین بعد از حالا گذاشتن 4 ماه اینها حق ندارن که اون فرزند رو سقط کنن. ولی در خصوص حفظ سلامت جنین در طول دوران جنینی تصریح در واقع مواد قانونی به شکل نمیخوره، هرچند در واقع بحثای فقهی یا در متون شرعی هم مطرح شده. مثلا در قرآن آیه‌ای داریم که حالا من رو بزنم تو خدمتون میگم، میگن که لا خضار والد به ولده ها، هیچ پدر و مادری به فرزندش آسی نزند. حالا از تفسیرهای مختلف از این آیه هست، ولی به هر حال به رسمیت شناخته که جنین، حالا فرزند رو میدونید تفسیرهای مختلفی ازش هست، فرزند و گاهی بعد از تولدش اسلام میشه، ولی در تفسیر عامش فرزند از لحظه‌ای که در واقع نطفه تشکیل میشه فرزنده و حقوق فرزندی برخورداره. بنابراین مطابق این آیه نباید پدر و مادر ضرری رو در واقع متوجه اون فرزند بکنن و اگر ضرری متوجه شد از این لحاظ اونها مسئول خواهند. علاوه بر اون آدابی که برای در واقع انعقاد نطفه فرزند و نگهداری از فرزند در قصون شرعی پیش می شده، این که حتی در مرحله انتخاب همسر دقت کنید، همسر سالم انتخاب بکنید، چرا که حالا باز بخواهیم من احساسات رو براتون می کنم، چرا که خصلت های والده در فرزند منتقل می شود، خصوصیات ظاهری، خصوصیات جسمی، کدهای ژنتیکی، همه اینها در واقع منتقل میشه به فرزندان. یا یعنی که مثلا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو به بهترین شکل آفریدیم. پس در واقع هدف خلقت این هست که انسان به نحو کامل و سالم به دنیا بیاد. حالا میخوام ببینیم که به نظر شما آیا موانع یا در واقع بحث مهمه که آیا موانع قانونی ما امکان طرح دعوای خسارت برای فرزندی که از اختلال رنج میبره رو فراهم کرده یا نه؟ خب فقها هم که در این خصوص در واقع بحث مختلفی رو مطرح نکردن، یعنی صراحتن به این موضوع نپرداختن، ولی حالا با توجه به موانعی که وجود داره یه سری در واقع استدلال‌هایی و نتایجی رو میشه به دست آورد. اولین ایراد فقهی که مطرح اینه که ما حدیث نبوی داریم که انت و مالک لعبی، یعنی تو و آنچه که متعلق به تو در واقع متعلق به پدرته، که در واقع آثاری هم داشته، مثل اینکه اگر در واقع شخصی از فرزند خودش سرقت بکنه مجازات نمیشه، یا اگر شخصی در واقع به قصد برسه فرزندش رو از بابت این قصاص نمیشود. میخوام ببینیم آیا این قاعده میتونه مانع طرح دعوای خسارت فرزند علیه پدر و مادر بشود یا خیر، یعنی از این بابت تو و آنچه از آن توست متعلق به پدر است مانع طرح دعوای خسارت فرزند بابت اختلاله؟ مثلا اینکه اگر پدر و مادر علارغم داشتن سابقه ژنتیکی بیماری اقدام جهت آزمایش یا درمان انجام ندادن، آیا این میتونه تقصیر تلقی بشه یا خیر؟ یا اینکه علارغم اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر اقدام به فرزند آوری کرده اند و فرزند داره اختلاله، آیا میتونه تقصیر والدین تلقی بشه و یکی از ارکان دعوای مسئولیت در واقع فراهم باشه یا خیر؟ یا مثال های دیگه، مثلا به توصیه پزشک انجام آزمایش خاصی لازم بوده ولی پدر مادر کار انجام ندادن، آیا این میتونه مصداق تقصیر باشه و در واقع یکی از ارکان دعوای مسئولیت یا خیر؟ خب در خصوص این در واقع روایت نبوی که ذکر شد باید بگیم که این در واقع روایت که اونجایی که حالا من دیدم توی منابع صرفی فقط در خصوص بحث مجازاته، یعنی اگر پدری از اموال فرزندش سرقتی کرد حدی مثلا بر اون جاری نمیشه، حتی بحث تعذیبش هم منتفی نیست، یا مثلا اگر در واقع فرزندش رو به قتل رسون بابت اون مجازات نمیشود. ولی در مورد دعوای خسارت، یعنی وقتی گرفتن خسارت، نمیتونی با استناد به این در واقع حدیث که انت و مالک لعبی مانع در واقع طرح دعوای خسارت بشید. بنابراین از این دیدگاه مشکلی نیست. علاوه بر اینکه حالا توی فقه نگاه بکنید خیلی خیلی راجع به این حدیث صحبت شده، اینکه در واقع این حدیث بایستی با توجه به اقتضاعات زمانه تفسیر بشه. مال فرزند زمانی برای پدر در واقع مباحه که پدر نیاز داشته باشه و در صورتی که با اوصاف حسنه تعارضی نداشته باشه، یعنی پدر نمیتونه مثلا آقای نوری تبرزی میگه که نمیتواند به منظور ارتزاق یا خوشگذرانی از اموال فرزند چیزی برداشت بکنه. پس اولا اختصاص داشته به بحث مجازات، به بحث در واقع حد یا قصاص در خصوص در واقع خسارت قابل استنادی، و به اضافه اینکه شرایطی هم که ما میتونیم به این در واقع روایت استناد بکنیم، شرایطی که در واقع دستگیر بیان شده و نباید در واقع باب سوء استفاده از حق رو باز بکنه برای پدر و مادر، پس نمیتونه مانع طرح دعوای خسارت از بابت تقصیر و اهمال از سوی والدین باشن. دومی که حالا ایراداتی که مطرح شده در این خصوص یا شبهاتی که هست، این که مسئولیت مدنی والدین با قاعده احسان در تعارضه. ما علی المحسنین من سبیل، یعنی بر شخصی که در مقام احسانه مسئولیتی نیست. خب البته این بحث رو جای مطرح میکنن که پدر و مادر از روی حسنیت دارویی رو مصرف میکنه، حالا توی این باب به خصوص به این مسئله اعتماد شده و این دارو اتفاقا برای فرزند مضره، یعنی اونها به قصد مثلا تقویت مادر یا به قصد اینکه حالا تقویت بکنن جنین رو دارویی مصرف میکنن و در نتیجه اون عوارض ذهنی یا مثلا عوارض جسمی برای اون جنین حاصل میشه. در مورد گفتن که حالا میگن برای پاسخ به این سوال ابتدا قاعده رو بررسی میکنن، یعنی قاعده بیانگر این هست که فردی که قصد احسان به دیگری دارد به هیچ وجه نمیتوان به سبب آنچه از احسان او ناشی شده است مؤاخذه کرد. خب بنابراین اگر شخصی عمل زیانباری انجام داد ولی قصدش احسان بود، در واقع مسئولیتی نخواهد داشت. ولی مسئله اینه که اولا ملاک و ضابطه احسان چیه؟ آیا شخص باید عملی رو انجام بده که تمامی سود و منفعتش متوجه طرف مقابله هیچ سود و منفعتی برای خودش نداره، که اگر این طور باشه در مورد پدر و مادر صدق نمی کنه، چون اونها علاوه بر اینکه سود و منفعت فرزند رو در نظر میگیرن، خود فرزند آوری برای اونها نوعی در واقع منفعت و سود محسوب میشه، چون اونها با رغبت و به قصد در واقع فرزند آوری برای خودشون اقدام کردن، نه به صرف منفعت رسوندن به دیگری. پس این کار نمیتونه احسان صرف تلقی بشه، یعنی از قاعده احسان در خصوص در واقع پدر و مادری که خودخواسته اقدام به آوردن فرزند میکنن صدق نمیکنه. مثل اینکه حالا مثال میزنن که اگر شخصی حیوانی رو که رد کرده از ترس اینکه مبادا به خودش ضرری برساند در واقع دور بکنه و این آسیبی به راه که وارد بکنه، یعنی این شخص نمیتونه محسن تلقی بشه، چون قصدش به هر حال به نوعی در واقع دفع ضرر از خودش هم بوده. پس ضابطه برای محسن بودن مطابق این قاعده صرف در واقع رساندن منفعت دیگری است، در مورد پدر و مادر توی این حالت که گفتیم صرف نمی کنن. خب و بحث بعد قاعده لازرره، این با توجه به اینکه این قاعده بدون شک در شرع ما و در قانون ما پذیرفته شده، هر کس بابت ضرری که به دیگری وارد میکنه مسئوله و میدونیم که در واقع قاعده لازرر هم حکم ضرری رو برمیداره هم جعل حکم میکنه. حالا مطابق اون نظری که من دیدم توی فقه، حالا اصطلاح بود ولی میگفتن هم رافع حکم ضرریه هم در واقع به موجب اون میشه جبران خسارت رو هم خواست. پس پدر و مادر به موجب قاعده لازرر نباید اقدام زیانبار انجام بدهد و اگر انجام داد باید چیکار بکنه؟ خسارت وارده رو جبران بکنه. بنابراین هیچ خصوصیتی در پدر و مادر وجود ندارد که بگیم پدر و مادر بر اساس این قاعده ملزم به جبران خسارت نیستند. بنابراین حالا من این عبارت رو بخونم از آقای محقق دامان، میگن قاعده لازرم هم رافع احکام است هم جائل احکام، یعنی همانطور که احکام ضرری را برمیدارد در جایی که فقدان حکم و قانون موجب ضرر است حکمی جعل میکند. پس نه تنها اقدام زیان بار در واقع والدین به موجب این قاعده رد میشه، بلکه علاوه بر اون اونها باید اقدام بکنن جهت تدارک زیانی که وارد شده و تدارک خسارتی که وارد شده. بنابراین در فرض مسئله اگر که مقایل به این نظر باشیم که شد در فهم و قانون حکمی نیامده که به واسطه آن والدینی که در حق فرزند خود و در زمانی که به در رحم مادر است سهلنگاری یا تقصیر کنند مسئولیت داشته باشند، پس فرزند هیچگونه حقی در مورد مطالبه خسارت و اقامه دعوا علیه والدین مقصر خود ندارد که این حکم ضرری است و والدین لازرر آن را نقض میکند. پس به موجب قاعده لازرر پدر و مادر در چنین فرضی ملزم جبران خسارت هستند، چون حکم نکردن به جبران خسارت خودش در واقع خسارت تلقی میشه. و نتیجه این که طبق این ادله ضرری که به سلامتی شخص وارد شده و ممکنه باعث بشه که در واقع جنین تا آخر عمرش از اختلال و معلولیت رنج ببره یا مطابق حقوق اروپا امکان داشتن یک زندگی سالم و روشن ازش گرفته بشه، همونطور که گفتم اول عرضم، کوتاه قدری مفرد رو اونها چی میدونن؟ این در واقع رو مانعی در راه یک زندگی روشن، یعنی اونجا حکمی صادر شده و در خصوص فرزندی که از کوتاه قدری مفرد زنگی بود علیه والده که چرا اونها مراقبت های لازم رو نکردن، آزمایش های لازم رو انجام ندادن و الان این فرزند به واسطه کوتاه قدری از داشتن یک آینده روشن مثلا در خصوص ازدواج یا در خصوص شرکت توی جامعه محرومه، یعنی اونها از حد معلولیت و اختلال هم فراتر میرن، میگن یعنی هر چیزی که امکانه داشتن یک زندگی رو به رشد رو از جنین بگیره و متوجه تقصیر والدین باشه در واقع قابل تدارکه و باید که زیان از این ناحیه جبران بشه. و اونها حتی ورود میکنن به بحث سقط جنین که اگر تشخیص داده شد در مرحله جنینی که در واقع این اختلال وجود داره پدر و مادر میتونن از تولد چنین کسی جلوگیری کنن که حالا باز وقت شرعیش رو فقها ها باید انجام بدن، این قسمتش من وارد نمیشم، ولی به هر حال اونها تا اینجای وقت رو به رسمیت میشناسن. اینکه آسیب هایی که در واقع تولد چنین فرزندی به جامعه میزنه تا جایی که میشه به خاطر در واقع کارشون آسیب ها، ما باید مراقبت های قبل از تولد و حتی در واقع این که اجازه ندید که این فرزندی متولد میشه. اون آیه رو خدمتی گفتم آیه 233 سوره بقره، پدر و مادر و فرزندشان ضرر نرسانند، که این در واقع تصریح پیدا میکنه هم به مرحله بعد از تولد و هم در واقع توی مرحله جنینی که اتفاقا اهمیت دوره بیشتره به لحاظه که فرزند خودش فاقد اراده است، تغذیه‌اش، حیاتش همه به صورت کامل وابسته است به حیات در واقع به توجه والدین و به خصوص به مادر. بنابراین مطابق این قاعده هم ما میتونیم والدین رو مسئول بدونیم. و نهایتا قاعده تصدیق که هم در قانون ما این رو داریم هم در فقه، اینکه اگر شخص مباشرتی در بروز خسارت نداشته باشد ولی سبب بروز خسارت شود، سبب چیزی که مستقیما و به تنهایی نمیتونه خسارت رو ایجاد کنه، ولی اگر نبود خسارت وارد نمیشد. خب در این موارد هم مثلا اینکه مثال رایجش میگن اگر شخصی حالا توی وقتی که برای هم میگن دیگه چای رو بکنه و یه شخصی مباشرتا دیگر به داخل چاه قول بده، حالا اینجا مثال ملموسی برای بحث سبق و مباشر. در اینجا هم میگن اگر پدر و مادر سبب بروز خسارتی به فرزند باشن، مثل اینکه با وجود اینکه میدونید بالا رفتن سن تاثیر داره در ایجاد در اطلاع فرزند بیماری سندروم دام، میدونید مثلا مادر اگر در سن 45 سالگی به بالا باشه ممکنه در واقع فرزند به این بیماری کروموزومی مبتلا بشه، مثلا 46 تا کروموزوم 47 تا کروموزوم داشته باشه، با این حال بدون رعایت در واقع آزمایش های لازم و مراقبت های پزشکی اقدام به فرزند آوری بکنه، در این حالت از باب قاعده تصویب مسئول در واقع تدارک خسارته. خب بنابراین قاعده تصویب هم این رو به رسمیت میشناسه و هیچ جایی ما نمیتونیم بگیم بین پدر و مادر، پدر و مادری که سبب بروز خسارت هستن، با عوامل دیگه یا افراد دیگه که خسارت رو ایجاد کردن تمایز و تفاوتی وجود دارد. همونطور که گفتیم در واقع سلامت جسمی و روانی حقیقی که هم در قانون هم در متون شریعت به خصوص و به تفصیل به رسمیت شناخته شده. بنابراین عدم مراقبت در واقع دوران جنینی که حالا میشه خیلی هم البته توسعهش داد که در واقع مواضع زیاد مثل که سن مادر، آزمایش های لازم، در واقع در معرض مواد شیمیایی بودن، حالت های روی مادر، همه اینها میتونه تاثیر بذاره در سلامت فرزند و نهایتا اینکه به نظر میرسه سر دوای خسارت و توجه به جمع ارکان مسئولیت مثل تقصیر، مثل ضرر، مثل وجود رابطه سببیت که عرف پزشکی اینها رو به راحتی میتونه اثبات بکنه بدون شک امکان پذیره و از این جهت مشکلی وجود نداره، هرچند ممکنه عجیب به نظر برسه و تا حالا به این شکل به این موضوع پرداخته نشده باشد. بله
اگه بتونیم سبن آلیگی فرمودیم پدر مادر رو تصویر مبسط کنیم به پدر مادر طبیعی نه پدر مادر شرعیش و اون ضرر رو به طور مبسط تصویر کنیم، میتونیم بلد ناشی از ضرر رو هم مشغول این مقررات که گفتیم ببینیم؟
ببینیم بحث من اینکه بیشتر بحث فیزیکیه در واقع تفره، این بحث اون اختلالی که به جسمش وارد میشه یا نتیجتا به ذهنش، ولی اینکه شما میفهمید مثلا منظور جمعه اجتماعی دیگه این که
تر
بله
محبوب میشه دیگه
من حالا بحثا بیشتر اینجاست، ولی ظاهرا من این وجود نداره دیگه، یعنی اگر حالا امکان زندگی سالم و رو به رشد رو اگر ملاک قرار بدیم توی فرضی که شما میفرمایید هم باز قابل تر
یا جایی که مدیریت در
تربیتش
نداشته
اونو که بودش کار کنه؟ به هر حال حالا میگم این بحث نوعی خیلی میشه روش بحث کرد، ولی برای اولین بار میخوایم بگیم که بله کودکان هم میتونن بابت آسیب‌هایی که در نتیجه عدم مراقبت تعریف هم تربیتی هم ممکنه باشه یا در نتیجه اینکه رابطه مشروعی بین پدر و مادر وجود نداره و اینها زندگیشون در آینده آسیب می‌بینه از این با هم قابل تعامل است.
پس ما یک چیز هم بده کار شد خوبه از مرسا دارد
میگم توی آلمان از باب کچریه تر تر که کچر بود، یعنی به طور جنتیکی فاقد مو بود تر دعوا کرده بود که البته رد شده بود، این گفتن تصویرش در زندگی آینده تر اون اندازه نیست که لازم شد خسارت پرداخت بشه، ولی در خصوص کوتاه‌قدی مفرد رأی داده شده.
اگه پدر و مادر علت تامی هستن که بعد ما بخواهی آنگان و ما از سوی بیدیم یک تدبیر خودش خیلی هستن،
خب آقای دکتر تو بحث مسئولیت مدنی بحث علم رو خیلی بحث میکنیم که نه اگر در بروزه یه حادثه ای
یه وقت یه فرده که یه فرده خود رو که بحث میکنه چون فیلس این بحث درست پزشکیه درست روانشناسیه یعنی از طرف اون مشخص بشه.
بله ببینید
حال الان خیلی از مسئله که به فرد میشه تو فرد باید نداری صحبتی مطرح میکنه توی ساخه و وقتی برسی میکنیم
خب همین ببینید آقای یوسف تو بحث تقصیر اینکه آیا واقعا تقصیری رو والدین انجام دادن یا نه، یعنی اون ضرری که الان به کودک وارد شده در نتیجه عمل پدر و مادر بوده است یا نه، این کاملا بحث پزشکیه. یعنی بعد از اینکه پزشک تایید کرد که این بیماری نتیجه تقصیر والدین بوده، مثلا آزمایشی باید انجام میشده که نشده یا با وجود سابقه ژنتیکی مثلا اینها مراجعه نکردن، این تقصیر مفروضه. یعنی اون بحثش رو بله منم تایید میکنم که تشخیص تقصیر یا اینکه اصلا تقصیر شده است و نه با پزشکی عرف پزشکی در واقع، ولی بعد از اون هر کار مسئولیت جمعه و گرفتن خسارت بلامانه.
متشکرم.